بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود ها به ساحت پیامبر بزرگ محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان گرامی و همراهان طریق معاد شناسی. بعد از اینکه چند جلسه ای رو به مباحث فلسفی چگونگی ربط عالم ملکوت و عالم ناسوت توضیح دادیم و درباره عقول اشعری ابن سینا و یا انوار قاهری شیخ اشراق بحث کردیم و نظر ملا صدرا رو هم در ارتباط با ربط حادث با قدیم گفتگو کردیم، نظر عرفا رو مقداری گفتیم و سپس نظریه مثل افلاطونی رو مطرح کردیم که چگونه عالم عقل با عالم طبع در ارتباط میتواند باشد. راجع به کیفیت اداره امور متکثره این عالم که دارای جهات مشترکی هستند، همه بر این جهات پیوسته و همیشه مداوم می باشند. در حقیقت ما مثل افلاطونیه رو که مطرح کردیم، عده زیادی از فلاسفه‌ای که به اشراق تمایلی دارند از طریق مثل افلاطونی این مسئله کیفیت اداره امور متکثره این عالم رو تصحیح کردند و استدلال کردند، بدین صورت که برای تمام افرادی که از موجودات مادی که دارای قالب جسمانی هستند یک موجود روحانی معنوی مجرد از ماده همیشه سیطره و قاهریت خودشو بر ماده داشته و اونها رو تغذیه کرده و رشد داده و به این وسیله جهت مشترک در به اصطلاح همه به وجود آورده. مثلا عنایت بفرمایید، تمام انسان‌های این آدم که دارای یک صورتی هستند و دارای یک قالب جسمانی هستند، در تمام جهات انسانیت همه متعلق به نفس ناطقه هستند، یعنی از نفس ناطقه گرفته شدند و همه در نفس ناطقه اشتراک دارند. یک انسان نوری مجرد به تمام معنا، خب، یعنی از اولیای الهی که دارای نفس ناطقه کلیه هست، این انسان بر تمام این شؤون انسانیت احاطه داره و وجودش، علمش، قدرتش، غرایزش، ملکاتش، تمام آثار و شؤونی که لازمه این انسان به ما هو انسان هست در این افراد کثیره بدون استثناء وجود داره. همه و همه از اون انسان مجرد نوری فیض میگیرند که به قول افلاطون مثال این افراد کثیره هستند. یعنی یک انسانی هست که تمام آثار و شؤون انسانی رو داره، علم در حد نهایی داره، قدرت در حد نهایی داره، غرایزش در حد عالی هست، ملکات وجودیش در حد عالی هست و در حقیقت یک انسان کامل به ما هو انسان هست که به عنوان الگو، به عنوان مثال، به عنوان نمونه که بقیه افراد متعددی که در روی زمین زندگی می کنند، اینها همه از اون انسان مجرد نوری دارن فیض می گیرن. همچنین این مثال رو درباره هر یک از انواع و اصناف موجودات و حیوانات این عالم میتونیم به کار ببریم که تمام موجودات عالم یک مثال نور مجرد واحد در عالم نور، در عالم تجرد دارند و تمام این افرادی که در روی زمین هستند و از نوع اون موجود هستند به اون مرتبط هستند و از اون نمونه و مثال فیض میگیرند، مستفیض میشوند. به عنوان مثال شما یک حیوان رو در نظر بگیرید، مثلا اسب رو در نظر بگیرید، اسبی که میبینید، اسب جسمی، هر کدوم به اصطلاح از این انواع، شتر رو نگاه کنید، پرنده رو نگاه کنید، نمیدونم گاو رو نگاه کنید، گوسفند رو نگاه کنید، هر کدوم از این انواع حیوانات یا اصناف حیوانات، اینها یک نمونه مثالی در عالم مجرد دارند. خروس ها و کلاغ ها و مورچه ها و نباتات و درختان و همه این اصناف مختلفه از نباتات و از حیوانات و از انسان، همه اینها افراد کثیری رو از ابتدای عالم تا الان تا انتها در همه جهاتی که ما میخوایم در نظر بگیریم یک مثال نوری برای خودشون دارند در عالم مجردات، و اون مثال نوری در حقیقت قادر هست، قهار هست، سیطره و هیمنه داره بر تمام نمونه ها و اصناف خودش در روی زمین. مثلا درخت ها رو در نظر بگیرید، یک درخت کاج، درخت کاج نمونه نوری سیطره داره بر تمام درخت های کاجی که در دنیا هست. درخت انگور، درخت سیب، درخت گلابی، درخت نمیدونم بلوط، هر چه که شما در نظر بگیری یک نمونه عالی در مثال نوری داره و اون نمونه عالی است که سیطره بر تمام انواع و اصناف خودش در روی زمین داره. انواع و اصناف جمادات، گازها، امواج، انوار مادیه و جسمیه، همه و همه، هر کدومشونو که شما در نظر بگیرید، اینها یک مثال مجرد نوری واحد در عالم نور و در عالم مجردات دارند. حکیم سبزواری هم در منظومه خودش در صفحات 193 و 194 این مطلب رو بیان کرده: فکل هاز نسب الوضعیه از لال و تلکن نسب نوریه. تمام این نسبت های وضعیهی که در اینجا هست، پدیده هایی که متعین و مقید در اینجا هست، اینها همه از لال، سایه ها و ظهورات و تجلیات اون نسبت‌های مجرده نوریه مثالی هستند. از لال و تلک نسب نوریه و سنمون لزینت جاز برنجا فهوال نور ربهی اون موزجا. جسمی که به عنوان زینت و جمال خود نمایی میکنه، نمونه ای از نور رب و نوع خودش و از مثال مجرد خودشه. اون موزجا یعنی نمونه است، نمونه ای از اون هست. که هازه الالوانف تاووسی بل کل ما فی العالم المحسوسی، مانند این رنگ های عجیب و ظریفی که در طاووس هست، هرچه که در این عالم خارج مادی که اون رو عالم محسوس قلمداد می کنیم وجود داره، همه نمونه هایی از رب النوع ها و مثال های نورانیه مجردی خود هستند در روی زمین. و کل فعل زینما من جسمی لدیه من صاحبه تلسمی، در نزد اشراقیون که قائل به مثل افلاطونی هستند، در هر جسمی از اجسام، هر فعلی که دارای حرکت و نمو باشه، اون فعل از صاحب جسم که همان مثال نوری مجرد از جسمیت و تلسمیت هست خواهد بود. تلسم رو اینجا در حقیقت صورت و ترکیب ظاهری یک پدیده معنا می کنیم. دهن سراج ربه یجذبون له شکلن سنوبری یا اعتل مشقله. روغن داخل چراغ وقتی که بخواد بسوزه و از خودش نور تولید کنه، رب و نوع اون روغن یک شکل سنوبری به اون روغن میده و به صورت شعله سنوبری در شعله پدید میاد. و بعد می فرماید که به رب لنحل مسدساتو و للعناکبل مسلساتو، زنبورهای عسل که برای خود خانه های مسدس و شش ضلعی درست می کنن، ابدا دیده نشده که حتی یک زنبور از این سنت تخلف کنه و خانه خودش رو چهار ضلعی یا هفت ضلعی یا پنج ضلعی بسازه. به واسطه الهام گرفتن و تحت امر تکوین در آمدن همان رب و نوع خود زنبورهاست که این زنبورها این کار میکنن. یا مثلا عنکبوت ها رو در نظر بگیرید که خانه های خودشون رو با تارهای نازک آب دهان خودشون میسازن و همه خانه های خودشون رو مثلثی شکل سه‌ضلعی می سازن. به این علته که همه این عنکبوت ها مظهر رب و نوع نوری خودشون هستن و اون رب و نوع عنکبوت ها چنین خانه مثلث شکل مثالی درست کرده داره و اینها بر اساس اون دارن درست می کنن. و عندنا المثال الافلاطونی لكل نوع فرده العقلانی، در نزد ما مثال افلاطونی در هر نوع از انواع همون فرد عقلانی اوست که از جسمیت و آثار اون منزه و مبرا است و حکم کلی برای این افراد کثیره داره، اما نه کلی منطقی و نه کلی عقلی و نه یک موجود شخصی طبیعی خارجی که اون رو کلی طبیعی میگن، بلکه فرد نورانی جنسیتش از نور هست، دارای تشخصه و به جهت سعه وجودیش تجردش اون رو فرد عقلانی ساخته. بنابراین ما نه کلی عقلانی میگیم نه کلی طبیعی میگیم، بلکه کلی میگیم که فرد عقلانی داره. مثل انسان به صورت فرد عقلانی، عنکبوت به صورت فرد عقلانی. بعد حکیم سبزواری در نهایت میگه کل کمال فی التلسم وزعه من جهت به نحو اعلا جمعه. مطرح میکنه که در نزد ما افلاطونیان در هر نوع از انواع فرد عقلانی، یعنی ماهایی که معتقد به این هستیم، اون موجود مشخص که فرد عقلانی و رب النوع هست، تمام کمالاتی که در اجسام و موادی که تحت تدبیر و قاهریت و حیطه اداره اون هست، این کمالات به طور به اصطلاح تفرق موجود هست. اون فرد، فرد کلی که رب النوع هست، یک پارچه و به نحو اعلا و اتم همه کمالات نوع خودش رو و صنف خودش رو داره. پس از نقطه نظر به اصطلاح افلاطون، مصول افلاطونی یک چنین معنایی داره که هر پدیده‌ای یک نمونه، یک انموزج، یک مثال در عالم عقلی داره که اون یک نمونه همه مثال‌های همه انواع متکثر خودش رو در روی زمین هدایت و اداره می‌کنه. ما همانطور که جلسه پیشینم یک روایت از امام صادق خدمت شما مطرح کردیم، الان هم از نقطه نظر روایات خدمت شما عنوان می کنیم که پس از اون موجودات مؤثره، موجودات مدبره، به عناوین مختلف مثل نور، عقل، ملائکه، اسم الله، کلمت الله، یا مثلا موجود مجرده، همه اینهایی که ما تعبیر کردیم که اینها میتونن تأثیر در عالم طبیعت و عالم ماده داشته باشن، ما در روایات هم عبارتها و بیاناتی از ائمه معصومین داریم که چنین مفاهیمی رو مطرح کردن. مثلا عنایت بفرمایید که در بهار الانوار مجلسی عنوان کرده که اول ما خلق الله نوری، یا در حدیث دیگر فرمودند که اول ما خلق الله العقل. اینا روایت هایی است که از آقا رسول الله نقل شده. اولین چیزی که خدا آفرید نور من هست، یعنی نور رسول خاتم. اولین چیزی که خداوند آفرید عقل هست. در قبل هم من خدمت شما دوستان عرض کرده بودم که ما یک سری احادیث اول ما خلق الله داریم که این اول ما خلق الله بعدش خیلی چیزها قرار داده میشه، نوری هست، العقل هست و موارد دیگری هست که در گذشته راجع به این مطلب ما در عرائضمون خدمت شما عنوان کرده بودیم. مجلسی از علل و شرایع شیخ صدوق به اسناد خودش از امیر المؤمنین مطرح میکنه که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سئل مما خلق الله عز و جل العقل. اینجا می فرمایند که از رسول خدا سوال شد. سوال شد که خداوند حقیقت عقل رو از چه آفرید؟ من اجازه میخوام که ترجمهش رو بخونم، چون تقریبا یک حدیث بلندی است. میفرمایند قال خلقه ملک له رؤوس به عدد الخلائق من خلق و من یخلق الى یوم القیامه و لکل رأس وجهه و لکل آدمی رأس من رؤوس عقل و الى آخر، که من اجازه بدید ترجمهش رو براتون مطرح کنم. میفرمایند حقیقت عقل رو از فرشته ای آفریده که اون فرشته به مقدار سرهای انسانهای مخلوق سر داره. تمام افراد انسانها، چه اونهایی که خلق شدن چه اونهایی که در آینده خلق خواهند شد تا روز قیامت، یعنی از اولین انسان تا آخرین انسان، خداوند برای هر سر این فرشته صورتی آفریده و از برای هر آدم، هر انسانی یک سر آفریده، از سرهای عقل آفریده و اسم این آدم رو بر صورت سر اون فرشته نوشته و به روی هر صورتی از صورتهای سرهای فرشتگان پرده‌ای انداخته که این پرده هیچگاه برداشته نمیشه تا وقتی که این مولودی که نامش بر آن صورت نوشته شده و بعد متولد میشه، اگر مرد هست به حد بلوغ مردان و اگر زن هست به حد بلوغ زنها برسه. وقتی که به این حد رسیدن، اون پرده از چهره فرشتگان برداشته میشه و بلافاصله این شخص تازه بالغ در درش نوری افکنده میشه که تو پرانتز عرض کنم این نور همان نور عقله که دوره بلوغ رو هم مطرح میکنن. منظور درست از لحاظ فقهی بلوغ یک معنای دیگه داره، اما از لحاظ فلسفی و به خصوص از لحاظ این روایت، بلوغ اینجا تبلور عقل در آدمی است، شکفته شدن عقل در آدمی است. آدمی با شکفته شدن عقلش بلوغ پیدا میکنه. بنابراین وقتی که عقلش بلوغ پیدا کرد، تبلور پیدا کرد، شکفته شد، نوری در دل این فرد افکنده میشه که به وسیله اون نور فریضه یعنی واجبات الهی و سنت رو میشناسه و خوب و بد رو از هم تشخیص میده. پس ببینید اینجا نشون میده که این نوری که در دلش تابیده شده و اون بلوغی که فرد بهش رسیده چیزی جز عقل نیست. بله، اگه از لحاظ فقهی اینو نگاه کنی، میشه به اصطلاح مواردی که فرد از لحاظ بلوغ جنسی بهش عارض میشه و مثال عقل در دل انسان مثل چراغ در وسط اتاقه. به به، ببینید پیامبر بزرگوار ما از عقل چه تعریفی میکنه. میگه مثال عقل در دل انسان به مانند چراغ در وسط اتاق هست. اگه در وسط اتاق چراغ خاموش باشه، آیا اتاق دیدن داره؟ آیا از اتاق میشه استفاده کرد؟ آیا در اتاق میشه ابعاد رو تشخیص داد و اشیائش رو تشخیص داد؟ نه. این حدیث مبارک میتوان گفت که دلالت بر مثل افلاطونی داره، به همون تقریبی که به اصطلاح تعریف کردیم و تفسیر کردیم. گویی پیامبر بزرگوار میخواد دعوای مثل افلاطونیه رو تشریح کنه و به اذهان نزدیک کنه. عبارت دیگر در دعای سوم از صحیفه سجادیه هست که این دعا رو مطرح خواهیم کرد که ببینین چگونه ائمه معصومین ما نگاه های عمیقی به این مسئله داشتن. در دعای سوم امام سجاد می‌فرمایند که اللهم و حمله عرشک الذین لا یحترون من تسبیح ولا یسعمون من تقدیس ولا یستحسرون من عبادته ولا یؤسرون تقصیر علی الجد فی امرک ولا یقفلون عن ولهل الیک. خدایا درود بفرست بر فرشتگان و ملائکه‌ای که عرش و کاخ عظمت و اراده و مشیت تو رو در مظاهر عالم امکان بر عهده دارند، اون فرشتگانی که از تسبیح و تقدیس تو هیچگاه نمی ایستند، ساکن نمی شند، دست بر نمی دارند، از تنزیه و به پاکی یاد کردن تو هیچ وقت ملول و خسته و کسل نمیشن، از عبادت کردن تو هرگز خسته نمیشن. بعد امام سجاد علیه السلام اسرافیل و میکائیل و جبرائیل رو با وظائف و مأموریت های اونها یاد میکنه و روح رو که بر فرشتگان در حقیقت حجوب موکل هست و روحی رو که از امر خداوند هست و تمام فرشتگان رو که از اونها در درجه و منزلت پایین تر از روح هستند در آسمان ها مسکن داده، در آسمان ها منزل داده، به این فرشتگان درود میفرسته و به سایر اصناف فرشتگانی که با مأموریت های مختلف خودشون، مثلا بعضی ها حاملین اسرار غیب به سوی پیامبرانند، جبرائیل و یاران جبرائیل و فرشتگانی که در طبقه های آسمون اقامت دارند و در اطراف و اکناف اونها منزل گزیدن، به تمام آنچه خداوند وعده داده و امرش نازل شده اونها انجام میدن. یا مثلا فرشتگانی که خزینه داران باران هستند تا بتونن به اصطلاح ابرها رو متفرق کنن، یا پدید آورنده صاعقه ها هستند، یا فرشتگانی که مأمور روشن کننده رعد و برق هست و به دنبال کننده برف ها و تگرگ ها و باران ها هستش که اینها رو از بالا به پایین بیاره با قطره های مشخص، یا مثلا نگاه دارنده خزائن بادها هستند، یا فرشتگانی که بر کوها گماشته شدن تا از جای خودشون حرکت نکنن، یا فرشتگانی که وزن آبها رو میدونن، پیمانه بارانهای پی در پی رو میدانند و بارانهای پی در پی به امر اینها هر باران یک موکل داره نازل میشن، فرشتگانی که به امر خدا برای مردم بلا میارن، فرشتگانی که گشایش میارن، فرشتگانی که حافظ هستند، فرشتگانی که کرام الکاتبین هستند، عده از اونها ملک الموت هستند، عده از اونها فرشتگان نکیر و منکر هستند که آزماینده قبرها هستند. این فرشتگان بر بیت المعمور طواف می کنند، عده‌ای مالک و خزانه‌دار جهنم هستند، عده‌ای بر بهشت و رضوان پاسداری میدن، در نهایت همه فرشتگان که سکان هوا و زمین و آب و آسمان رو به دست دارند و اونهایی که بر تمام مخلوقات از ریزترین مخلوق تا بزرگترین مخلوق از اتم بگیریم و ریزتر از اتم هسته اتم بگیریم تا کهکشانهای بزرگ، تمام ملائک بر اونها از جانب خداوند عزوجل احاطه دارند و طلب افاضه رحمت می کنند و در حقیقت درود می فرستند همه این ملائک خداوند رو و تسبیح می کنند. پس با این عبارت امام سجاد می تونیم دریابیم که این عالم مادی و عالم طبع و طبیعت تمام اجزایش از ریزترین اجزا تا بزرگترین اجزا، از جمادات، از نباتات، از حیوانات، از انسانها با تمام انواع و اقسامشون، با تمام اصناف و تکسراتشون تحت تأثیر و تحت مدبرات ملائک در عالم ملکوت هستند و خود این ملائک تحت تأثیر به اصطلاح ملک های بالاتر، ملک های به اصطلاح مقربتر و خود اونها تحت تأثیر امر الهی هستند. ببینید این سلسله مراتب رو که از پایین به بالا میرین این همون مراتبی هست که ما در مباحث فلسفیمون عنوان کردیم که چگونه عالم ناسوت و اجزای عالم ناسوت به عالم ملکوت ربط پیدا میکنه و اگر از بالا بیایم به پایین میگیم چگونه عالم ملکوت، عالم لاهوت، عالم جبروت به عالم ناسوت ربط پیدا میکنن و شیخ اشراق چگونه اینها رو با انوار قاهره تحلیل کرد و افلاطون چگونه با مثل خودش این نظر رو تحلیل کرد یا ارسطو به وسیله عقول اشعره که ابن سینا هم از اون وام گرفته بود و همه اینا تحت تأثیر نظریه بطلمیوس بودن، چگونه ارتباط بین عالم ماده و عالم مجرد رو مطرح می کنن و ما می بینیم که این موارد به صورت تا حدودی مثل افلاطونی ما می تونیم این روایات رو هم بدین گونه تحلیل کنیم. خب بحثمان رو در اینجا به پایان می بریم. انشالله اگر عمری باقی بود در جلسات دیگر مواردی از روایات رو عنوان خواهیم کرد که معصومین علیهم السلام ربط بین عالم دنیا و عالم ملکوت و برزخ رو برای ما بدین صورت تشریح میکنند. به خدای بزرگ سپردمتون، مؤید و موفق باشید.